فمن هذا يعلم حال اسماء الاشاره و الضمائر و الموصولات و نحوها. فالوضع فی الجمیع عام و الموضوع خاص. حاصل نظر من مظفر به تبع اساتیدش این شد که ما برای وضع حروف ناچاریم، چاره نداریم. فرموده بود ثم ان النسب غیر محصوره فلا یمکن و فلان فلا بد. چاره نداریم، دست به دامن تصور یک عنوان و مفهوم اسمی بشیم که خود اون عنوان و اون مفهوم اسمی نسبت و رفت نیست. البته قبل از این لابده مقدمه قبلی رو هم دیگه تذر دارید. فرموده بود ما هیچ موردی نداریم که حروف با حفظ حرفیتشون حلف نشه، با حفظ حرفیتشون در غیر جزئیات نسب و روابط به کار رفته باشن. این مقدمه اول بود. هیچ موردی نداریم اینا در غیر جزئیات نسب و روابط به کار رفته باشن. اگرم به کار رفتن در غیر جزئیات نسب و روابط، اول حرفیتشون از دست دادم اسم شدم، بعد استماع شدم. سی که حرف، منی که حرف، الهی که حرف، انهی که حرف، با حفظ حرفیتش موردی پیدا نمی کنید که در غیر جزئی رفت به کار رفته باشه. اگرم به کار رفته حرفیتش رو از دست داده که به کار رفته. این مقدمه اول. قهرم دیگه معقول نیست ما موضوع له رو غیر جزئی بدونیم. موضوع له کلی ولی همیشه مستعمل در جزئی. موضوع له کلی ولی اگر در اون کلی به کار بره از حرفیت میفته اسم میشه. اینا که گفتنی نیست. از چاره نداریم موضوع الله رو خاص بدونیم. اینش تمام. حالا چرا وضعش رو عام میدونید؟ اینم با اون ثم ان النسب تمام کرد. فلا بد. جزئیات قابل احسانی که بخوایم همه رو تصور کنیم، لحاظ کنیم که وضعش هم بشه خاص مثل موضوع الله. چاره نداریم، درمانده شدیم برای تصور جزئیات، به دست به دامن یک عنوان و یک مفهوم اسمی میشیم که او فقط عنوان برای نسب و روابط جزئی، عنوان حتی کلی طبیعی نیست. خیلی باید دقت کنیم، حتی کلی طبیعی نیست. کلی طبیعی در ضمن افراد خود موجوده. زید حقیقت حیوان و ناطقون درش هست، البته مشخصات فردی هم داره، اما اون چه که اینجا به عنوان عام دست به دامن او میشیم تا از دریچه او افراد و جزئیات نامتناهی را من وجهن همه را تصور کرده باشیم، او فقط عنوان کلی طبیعی هم حتی نیست. اون مفهوم کلی النسبت الابتدائیه، النسبت الظرفیه، این مفهوم کلی که واژه اسمی هم داره، مصدر ثنایی براش وضع شد، ظرفیه، ام نسبت الابتدائیه، ام نسبت الاسم، مفهومش هم مفهوم اسمیه، مفهوم ظرفیت یا جزء فعل یا جزء عینه است. مقولات عشر واژه اسمی هم داره و این مفهوم کلی، حتی کلی نگید، بگید مفهوم عام وسیع، یا حتی کلی طبیعی برای مصادیق خود نیست. شما در فرد رفت، در جزئی رفت، هیچ خبری از ظرفیت به حمل ذاتی اولی نمی بینید. در زید حیوان و ناطقون رو که معنای انسانه می بینید، محققه در اون، اما در فرد ظرفیت که همه هستیش وابستگی بود در اون تقسیم به چهار قسم، اونا دیگه تبیین شد. در اون هیچ خبری از مفاهیم اسمی نمی بینید. مفاهیم حرفی ترکیبی از مفاهیم اسمی به اضافه مشخصات فردی نیست، چون این معناش جمع بین متقابلینه، این معناش داشتن شیء ضد خود را در درون خود غلطه، اجتماع متقابله ایست. ذات فقط عنوانه، فقط عنوانه که هیچ خبری از معنون، از او در معنون نیست، که بعدها برای بعضی اون عرض کردیم، بعدها تو بحث اجتماع امنای مفسر این بحث رو طرح میکنه که عنوان و معنون داریم، کلی و فرد داریم، اینا باید حساب از هم جدا بشه. بله؟
این لفظ مستار هم نمیشه مرش کنم، چون مثلا معابضه خارجی این معنای اسمی اون حرف نیست.
بله، که واژه مستاق هم مسامحه داره. مستاق مابه صدق، مستاق باید به فرد کلی طبیعی اطلاق کرد. مصداق، واژه مصداق یعنی ما به صدق، ما به تحقق کلی. رابطه ظرفیت خاصه موجود بین زید و دار، بهی یتحقق و بهی یصدق و مفهوم کلی ظرفیت غلطی هست و یک مفهوم اسمیه. این همه هستیش وابستگیه، درست در مقابل اوست. چطور فی غیره ما به صدق ما فی نفسه شده؟ زدی مصداق زد خود شده، یه غلطه. مصداق نباید بگیم، فرد نباید بگیم، اینا رو اگر بگیم مسامحه است، باید معنون بگیم، عنوان و معنون. ذهن این قدرت رو داره، اونجوری که قدرت داره از افراد یک جامع انتزاع کنه به عنوان کلی طبیعی، که این کلی طبیعی در افراد موجوده. اونجوری که این قدرت رو داره، این قدرت رو هم داره که احیانا یک چیزی را مرآت، حاکی، نشانه قرار بده برای چیز دیگری، با اینکه بین هما هیچ سنخیت وجودی نیست، تا برسه به این که یکی در ضمن دیگری موجود باشه، اصلا سنخیت وجودی نیست، تا برسه به این که این در ضمن او موجود باشه. اگر احساس میکنید تشابهی وجود داره، تشابه در این حده. بالاخره هر کجا رابطه ظرفیت، این مصداق به تعبیر مسامحی، این معنون تحقق داره، در کنار او، خوب دقت کنید، در کنار او نه در درون او، مقوله عینه هم هست، باید خلط نشه بین اون چی که در کناره و اون چی که در درونه. هر کجا رابطه ظرفیت هست در کنارش مقوله عینه هست. حالا میاد احد و ما فل جوار رو آینه قرار میده که دیگری دیده شه. اینقدر خلاقیت داره ذهن عنوان درست کنه که معنونش از او برخوردار نیست، یا اساسا معنون نداره. معنون نداره در مثال دیگه که رو وقت اجتماع هم نمیزنم، حالا اونو بمونه جا خودش. دست به دامن این عام شدی که از دریچه او معنونات را، جزئیات نسب را ببینیم، لفظ رو بدیم به اون جزئیات. خود این عنوان نمیشه بدیم، چون به خود او بدیم اسم میشه، هر کجا در او استعمال میشه اسم میشه. ما بحثمون در وضع حروفه. این فرمایش ایشون بود نسبت به حروف. بعد در این دو صفحه اخیر دیگه نمیخواد بحث ادامه پیدا کنه، میگه ضمایر اسماء اشاره موصولات اسماء استفهام رو خودتون بر همین قیاس کنید. ما سعی میکنیم اینا رو در یک بیان جمعشون کنیم. ضمایر از به عنوان دیگه نائب همه ضمایر شما هو رو لحاظ کنید. هو موصولات الذی، اسماء اشاره زا، اسماء استفهام مثلا من استفهامیه عینه، در مقام وضع همه اینا آنچه که تصور میکنه واضع النسبت و بین مشیر و مشار الیه، در همه مفهوم اشاره تو همه اینا خوابیده، در کنار همه اینا هست. جهتش اینه که شما همه اینا رو، ضمایر رو، موصولات و اسماء اشاره و اسماء استفهام رو به این و آن معنا میکنید، هو رو او معنا میکنید، الذی رو آن معنا میکنید. بقیه هم به همین نحوه به جوری مفهوم اشاره در همه خوابیده. در مقام وضع هو تصور میکنه النسبت و الربط، مفهوم اسمی رو، الربط بین المشیر که میشه متکلم و المشار الیه، المفرد المذکر سابق ذکر، این یک مفهوم اسمی عام. الربط بین المشیر که متکلمه و المفرد المذکر سابق ذکر، این رو تصور میکنه، اما هو رو که به این نمیده. هوه رو وصف کرده برای مصادیق، چون هر کجا هوه به کار میره در مصادیق این رفت به کار میره. جا از زیدون و هوه راکب، این هوه رفت بین من و زید مفرد مذکر سابق و ذکر رو حکایت رفت. متصور آن بود، موضوع الله خاص بود، چون همیشه در خاص بکنه ای در هوه. الذی هنگام وضعش تصور میکنه الربط بین المشیر که متکلمه، مشیر در همین ها متکلمه، و المشار الی المفرد المذکر معلوم صفت، چون در موصول چنینه، میگه جا الذی ابوه عالم مثلا، و الذی اشاره میکنی به فردی مفرد مذکر معلوم الوصف، که وصف مرادم صله است. عرفت بین المشیر و المشار الی المفرد المذکر معلوم الوصف، یک مفهوم اسمی کلیه. اسم من براش وضع شده، همین الفاظی بکار بردیم، اینو اسم اسمه که برای حکایت از اون معناست. اما الذی هیچ وقت در این وسیع بکار نمیره، الذی همیشه تو جزئیات میگه جا الذی ابوه عالم، الذی کاری کرده رفت بین من و زید معلوم صفت رو حکایت. منظور از صفت صله در اونجا. این در موصولات. اسماء اشاره زا مثلا در مقام وضع زا تصور میشه مفهوم کلی عرف بین المشیر باز و المشار الیه المذکر الحاضر، چون در اسم اشاره مشاله باید حاضر باشه. استعمال اسماء اشاره در مشاره غائب تو بلاغت خوندید مجازن. الرفت بین المشیر و المشار الیه المذکر الحاضر، فرق کرد با قبلی ها، یکی سابق و ذکر بود، یکی معلوم و صفت بود، یکی حاضره. این مفهوم تصور میشه، ولی زا به این مفهوم داده نشده. زا هر کجا به کار میره در مصادیق به کار میره. میگه اکرم حاضر رجل، اعتنی حاضر کتاب. زا برای ایجاد یا برای حکایت از رفت بین خود و مفرد مذکر حاضره دیگه. حالا تثنیه هاش و مؤنث هاش و ایناش هم حساب کنید خودتون و طبق همین. میریم سراغ اسماء استفهام. مثلا اینه، اینه براش در مقام وضع اینه تصور میکنه الرفت بین المستفهم و المستفهم ان، که مجهول تصوری باشه از سنخ مکان. این مفهوم اسمی رو تصور میکنه، اما اینه رو برای همین وضع میکنه. اینه هر کجا به کار میره در مصادیق به کار میره. اینه زیدون، سوال از مکان زید اگر میکنی با اینه رابطه استفهامی بین خود و اون مجهول تصوری از سنخ مکان رو حکایت میکنه. و ها کذا بقیه دیگه متا که در اسماء استفهام هم نوعی اشاره افتاده، منتها اشاره همراه با استفهام. میگه کجاست، کجا خود سوال از در درونش یک نحوه استفهام، یک نحوه اشاره اشراق شده، کجاست آن مکانی که زید اونجاست؟ کی است اون زمانی که زید میاد؟ متا؟ عرفت و بین المستفهم و المستفهم عنه المجهول تصوری که از سنخ مکان باشه در اینه، از سنخ زمان باشه در متا و بقیه. این مفاهیم اسمی تصور میشن، اما این عناوین، این الفاظ به این مفاهیم اسمی داده نشده، داده شده به معنونات اینا، به مصادیق رفت که اگر مصداق میگیم باز مسامن، به جزئیات رفت بگید که معنونات برای اون عناوین اسمی هست. دلیل برای این که در اینا هم قضیه همینه، همونیست که در حروف گفتیم، فرق نمیکنه. شما هیچ مورد پیدا نمیکنید اینا در مفاهیم اسمی به کار برن. همیشه در مصادیق رفت، در جزئیات رفت به کار میرن. خب جزئیات هم که غیر متناهیست، قابل تصور نیست، ناچاریم دست به دامن اون عنوان بشیم. عنوان که او فقط حکایتگره، او فقط نشانه است، حتی کلی طبیعی هم نیست برای این جزئیات روابط. اگر میگیم وضع آم موضوع لحاظ، خیال نکنید متصور کلی طبیعی بود بهش میگیم آم.
افعال
چه بود؟ افعال رو دیگه باید تحلیل کنیم. افعال مادش که اسم جنسه، هیئتش میشه جزء حروف، هرچی در حروف گفتیم در اونا میگیم هیئت ضربه، چون ضرب که دیگه اسم جنسه، وضعش آم موضوع لحاظ آم، هیئت ضربه، هنگام وضع هیئت ضربه، وضع هیئت، وضع وزنش، اونجوری که ضربه وضع داره، یضربو وضع داره، یضربو وضع داره، این ریخته ها وضع دارن. هنگام وضع هر یک از اینها، فرض کنید ضربه رو تصور میکنه واضع، نسبت بین حدث مصدر فاعل و زمان رو، این مثلث الربط بین الحدث و المحدث فاعل به وجود آورنده حدث و زمان گذشته در ضربه، الربط بین هذه الثلاثه یک مفهوم اسمیه. واژه اسمی هم داره، همه یک داریم میگیم الربط بین هذه الثلاثه. اما هیئت ضربه حکایت از جزئیات رفته، یعنی بین ضرب که یک ماده است و زید که یک فاعل و زمان خاصی در زمان گذشته، دیروز مثلا، هیئت ضربه ارتباط رو برقرار میکنه یا حکایت میکنه؟ بگید حکایت میکنه، چون حیات اوامر و نواهی رفت رو ایجاد میکنه، انشاءه. حیات ماضی مضارع فاعل اسم مفعول حکایت میکنه، نه ایجاد کنه. حکایت از اون رفتیست که قطع نظر از بیان ما اون رفت موجوده. بالاخره اگر زید دیروز ضربی رو انجام داده، علاوه بر زید، علاوه بر ضرب، علاوه بر زمان که دیروز بود، بین اون یک ارتباط برقراره، لااقل رابطه تقارن با زمان، رابطه علیت فاعلیت بین فعل و فاعل اینو برقراره. این رابطه رو به برکت هیئت ضربه بیان میشه. اگر همین رابطه قرار باشه بین فعل و زمان و مفعول بیان بشه، ضربه میشه. اگر قرار باشه یک ضلع مفعول بشه، میشه ضربه. قرار باشه ضلع دیگر که زمانه، زمان گذشته بود، آینده بشه، یضربون میشه، قرار هم زمان آینده بشه هم به جای فاعل مفعول لحاظ بشه، یضربون میشه. حیات حکایتگر جزئیات روابط و نسبه. این فرمایشات ایشون تا بعد بریم سراغ بیان امام اخوند. چرا؟ مگر نگفتیم تصور میکنه اون عنوان را اما لفظ رو به او تخصیص نمیده، لفظ رو تخصیص میده به ما، یورا به ذالک العنوان
که همون
همشایه
همشایه
پس قهرن میشه وضع برای او، چه مشکلی داره؟ بعد تخصیص و لفظ به المعنا
موضوع الله ما اگر اون حرف به معنا او به هم به شایه باشه اون موقع دیگه معنا نیست، اون موقع مصابه.
دقت بکنید معنا معنای جزئیه.
مگه نفهمیدید وقتی اومد به ذهن دیگه کلی میشه اسمی میشه اصلا دیگه لفظ نیست طرف و رفته.
ببینید ما یک وجود خارجی داریم برای رفت در خارج که ما باشیم و لحاظ ما نباشه نه هست، یک دریافتی از همون فرد وجود خارجی داریم اون که معنای جزئی که این فرقش با خارج فقط فرقش به ذهنیت و خارجیت میشه مفهوم جزئی. در هنگام وضع حروف حرف رو به خارج که نمیدن، به خارج در ذهن میدن، خارج در ذهن مفهوم جزئیه. این مفهوم جزئی خودش معنونه به اون خارج، هم میتونید بگید معنون، به این هم میتونید بگید معنون، برای عنوان ظرفیت به هم ذاتی از بگید
دیگه بهش حرف به هم شاید میگیم
چرا نتونیم بگیم
وقتی
مقایسش میکنید با النسبت الابتدائیه به همزات اولی اینو بهش میگیم حمل شایع. حالا یا وجود خارجی داره یا تو عالم ذهنه که هر خارجی بالاخره میتونه بیاد تو ذهن با حفظ جزئیت مفهومش، چون ما فی ذهن عین ما فی خارجه، وجود ذهنی عین وجود خارجی در ابعاد. پس به همین میگیم نسبت به هم شایه. این فرمایشات مرحوم مظفر و تمام. حالا چی شده مرحوم آخوند وضع رو عام میبینه، موضوع رو عام، چون ایشون هم قبول داشت وضع عامه، مرحوم مظفر هم پذیرفت وضع رو چاره نداریم عام بگیریم، هیچ کس نمیگه وضع خاص موضوع هم خاصه، وضع عام رو اینا هم قبول دارن، مرحوم آخوند هم قبول داره. موضوع الله آیا همون عامه یا خاصه باید ببینیم فرماش مرحوم آخوند چیه. عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه، فرموده و تحقیق راجع به حروف که میخواد اظهار نظر کنه و از عامه یا موضوع لخاص و از عام موضوع لخاص یا و از عام موضوع عامه، فرموده و تحقیق حسب ما یعطی الیه ان نظر و دقیق ان حال مستعمل فی و الموضوع له فی ها در حروف حال هما فی الاسما. وضعیت مستعملان فیه و موضوع الله، حتی مستعملان فیه هم پاشو به میون میکشه، البته او اشاره خودش به قول دیگر می میگه وضعیت موضوع الله در حروف، وضعیت موضوع الله در اسماء. و ذالک میره سر این که مدعا رو اثبات کنه. در اسماء قبول دارید وضع عام موضوع عام، مراد اسماء اسماء اجناس، در حروف هم مطلب همین باشه. و ذالک میره سراغ اثبات مدعا که موضوع الله هم عامه. فرمایش مرموم آخوند اینه، میفرماید شما میخواید موضوع الله رو خاص قرار بدید. خاص میطلبه خصوصیت رو، بالاخره هر عنوانی خوب دقت کنید، چاره نیست بعض تعابیر رو بخواه ببینید، هر عنوانی خودش برای خودش مشروطه عامه، یعنی عنوان خودش که از خودش نمیتونه سلب بشه، ضرورت داره. مادام عنوان باقیان، حمل اون عنوان برای اون عنوان ضرورت داره. وقتی میگید موضوع الله جزئی است، خاصه، و از آن موضوع الله خاص، خاص یا جزئی فرق نمی‌کنه، خاص خصوصیت میخواد، مشخصه میخواد. فرمان شما چه خصوصیت رو در موضوع الله عهد میکنید که میخواید موضوع الله رو خاص قرار بدید؟ آیا خصوصیت ذهنیه را یا خصوصیت خارجیه را؟ خصوصیت ذهنیه خودشم بعد ها مفصل توضیح میده، مراد تخصص و تجزی به هر بار اعتبار و لحاظه. من اگر اعتبار میکنم مفهوم ظرفیت را، اینه که الان از من محقق شد، یک جزئی ذاتیته، چون قراره خود اعتبار من که فعل نفسی منه و در این زمان از من فاعل خاص صادر شده، قرار این مأخوذ باشه، میشه خصوصیت ذهنی. اگر قراره موضوع رو خاص بدونید به خصوصیت ذهنی، ایشون سه تا اشکال وارد میکنه که حالا با سه اشکال کار نداریم، یکیشو میگیم. میگه خب حرف رو در اسماء هم بزنید، همونی بزرگان میگفتن. آقای جلیلی شما اشکال رو داشته بنابراین همه حرف رو در اسماء هم بزنید. اسماء اجناس هم وقتی میخوان وضع بشن برای اون مفهوم خود، انسان اگر میخواد وضع برای حیوان ناطق، حیوان ناطق رو آوردید تو ذهن، حیوان ناطق آورده شده در ذهن در این زمان توسط من یک خاصه به خصوصیت ذهنیه. بگید وضع آن موضوع خاصه، این یک اشکال. دو اشکال دیگه هم داره، وارد اونها نمیشیم. البته این فرمایش مرحوم آخوند در حد فرضه، چون هیچ کس موضوع الله رو خاص به خصوصیت ذهنی نمیدونه که ایشون این حرف رو مطرح کنه. الان مرحوم نائینی آغازی ها، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم مظفر به تبع، اینا که وضع رو عام موضوع له رو خاص دونستن، خاص به خصوصیت ذهنی که نگفتن، اصلا اینا بحث رو از خارج شروع کردن، خاص ذهن نداشتن، میگفتن تو عالم عین و واقعیت و خارج حقایق دو رقمه، حقایق مستقل، حقایق غیر مستقل. اون حقایق مستقل اگر بیان تو عالم ذهن مفهوم از اونا برداشت کنید، مفهومش جزئی، جزئیت او، خصوصیت مخصصه او لحاظ که نیست، همون خصوصیتی که در خارج داره همون اومده تو ذهن، که این ربط بین این اتاق و این فرده، رفت بین این اتاق و این فرد، یک فرد رفته، یک فرد، یک رفت خاصه، خصوصیت او خصوصیت طرفینه، کار به ذهن نداریم. لذا این شق رو باید گذاشت کنار، از اینجا خیلی باید توجه کنید، میگه اگر شما موضوع له رو خاص میدونید، خاص به خصوصیت ذهنی، باید همین حرف رو در اسماء اجناس هم بزنید. فرماش مرمو آخون در کمال متانت، اگر کسی بخواد موضوع له رو خاص بدونه به خصوصیت ذهنی، تمام واژه ها موضوع لهش خاصه و یه حرف غلط هم هست، چون تالی فاسد های مهم داره که ایشون در قالب دو اشکال دیگه میگه. اما اگر موضوع له رو خاص میدونید، خصوصیت او رو خارجی میدونید، خب نائینی یا آزیا همین رو میگن، و از آن موضوع له خاص به خصوصیت خارجی. میگه چه دایی دارید این حرف رو بزنید؟ شما وضع رو عام که میدونید، موضوع له رو عام بدونید؟ ما مواردی هم داریم، این که مهم در فرماش بر ما کن، مواردی هم داریم که من فی، مثال به من میزنه تو عبارت، در همون معنای عام به کار رفته، حرفیتش هم محفوظه، همون نقطه‌ای که باعث شد امثال مرحوم نائینی آغازی ها، مرحوم مظفر بیان سراغ این نظریه که خوندیم، که اصلا ما نداریم همچه موردی. چون میگه چرا داریم؟ وضع او رو عام بدونید، خصوصیت خارجیه را در موضوع له عقد نکنید اونجوری که، دقت بکنید، اونجوری که شما میگید رأیت و انسان هست، انسان رو قبول دارید وضعش عام موضوع له خاصه، موضوع له عامه یا نه، در رأیت و انسان هست، انسان در زید بکار رفته، معناش اینیست که خصوصیت زیدیت در مفهوم انسان مأخوذه، خصوصیت زیدیت خارجه، شما اونو از رأیتو میفهمید، انسان در حیوان و ناطقون بگار رفته، رأیتو انسانه، شما از رأیتوش میفهمید مراد فرده، انسان در همون حیوان و ناطق بگار رفته، تعدد دار تعدد مدلوله. میگه حروفم اگر شما میگید در مصادیق و جزئیات روابط و نسب به کار میرن، اون خصوصیات خارجیه رو در درون موضوع له قرار ندید، موضوع له رو نفس الرابط از تو ظرفیت، از ظرفیت قرار بدید، اون خصوصیات رو از زید و دار میفهمید. میگه مواردی هم بیاریم براتون که فی در کلی به کار رفته. یستقو علی کثیرینه، میگه در مثال صرف من البسطه الی الکوفه، در این مثال من در کلی به کار رفته، الی در کلی به کار رفته، یستقو علی کثیر. شما میتونید هزاران مبدع رو در کوفه مشخص کنید، هزاران منتها رو در بصره. این من و الی رو بر رفتهای بین اینها بر همه تطبیق کنید. این نشون میده که طرفین رفت اگر جزئیت رو میارن تو ذهن شما، جزئیت در درون موضوع الله مأخوذ نیست. موضوع الله یک جامع ظرفیت، تعدد دال و تعدد مدلوله. شما چرا مدلول احد و دالین رو میبرید جزء مدلول دال دیگه میکنید، اون دال رو کنار میزنید؟ حرفشون اینه، خوب دقت کنید رو اول روی مثال که عرض کنید دقت کنید. رأیت انسانا، شما در رأیت انسانا غلطه بگید انسان در جزئی به کار رفته، غلطه. این انسان در معنی خودش به کار رفته، حیوان و ناطق. شما جزئیت رو از رأیتو میفهمید، چون کلی که دیدنی نیست، کلی که آمدنی نیست که بگی جا انسان، یعنی مفهوم کلی انسان آمد. فرده که میاد تعدد داله، یکی انسان یکی جا، یکی انسان یکی رأیتو. تعدد مدلوله، رأیتو جزئیت رو میفهمونه، انسان هم حیوان و ناطق رو میفهمونه. جا جزئیت رو میفهمونه، انسان هم حیوان و ناطق رو میفهمونه. میگه در فیه در زیدان فدارم همین رو بگی. فی معناش همون ان نسبت و ظرفیت، همون عنوان کلی، عنوان عام نگید کلی. شما جزئیت رو از جزئیت طرفین میفهمید. ولذا میگه گاهی یستقو علی کثیره. بله زیدون فدار یستقو علی کثیر نیست، اما سر من البصره الی الکوفه براش میلیون ها میتونید مصداق معرفی کنید. و ذالک لان الخصوصیت المتوهمه ان کانت هی الموجبه لکون المعنى المتخصص بها جزئیا خارجیا. اینو اول آورده. فمن الواضح ان کثیرا ما، بسیار از اوقات، لا یکون المستعمل فیه فی الحروف کذالک، بر کلی هم یستقو علی کثیر. که مثال وقتی میخوام بزنم، مثال بزنم به سر من البصره الی الکوفه. این فرمایشیشون صفحه چاپ جامعه مدرسین صفحه 11. اگه حالا جواب از مرموم آخون چیه، باید باست دقت در فرمایشات مرموم زرفتر جواب مرموم آخون داده میشه. آقا یک نفر حضور بیاب کنه برای حضور خدا.
اسم ما مگه میشه جز کسی
آقا محمدی،
بله،
دوشنبه است دیگه.
احترامی احمدی اکبرپور بختیار.